بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اینجا رسیدیم به این بحث که مرد شخصی که میمیرد و از این عالم حقیقت میشود به تدریج چی میبیند؟ ما تا در این بدن هستیم هیچی نمیبینیم، واقعش اینه دیگه. ما توی زندانی، توی محبسی هستیم به نام بدن و در اینجا چیزی رو البته گاهی اتفاقا کسی مثل مرحوم آیت شیخ عباس صدای نعره مرده را مثلا بشنود، یا نمیشتم مثل مرحوم علامه طباطبایی بعضی از اجسام برزخیه را مشاهده کند. اتفاقی است، تصادفی است، اینها مال هر کس نیست. ممکن است اشخاصی باشند که اینها خب ببینن چیزهایی را. غیر از ائمه علیهم السلام اونا را عرض نمی کنم، از کل ملین عرفا بزرگان مثلا اینها چیزهایی را مشاهده کنند. در این کتاب زندگی آقای بروجردی قصه نوشته بود که یکی از اساتید مرحوم آقای بروجردی ظاهرن که آخر عمری پیر بوده، در مدرسه صدر اصفهان اونجا حجره داشته، گاهی سابقه بوده از علما از بزرگان، دیگه وقتی که سنشون به حدی میرسید که خلاصه حالا من اینجور تعبیر میکنم، زن بچه هم از اون بعدشون میومد، اونم دیگه از زن بچه قطع میشد، میومد تو مدرسه برای عبادت اینا مشغول میشد، یه حجره مطالعه میکرد. این استاد یه روز سر درس یکی از شاگردا گفت آقا، این آقا میگفت که شما در نماز شبتون تو این ایوان ذکر میگفتید، این آجرا شما ذکر میگفتن، آجرای ایوون. آقا فرمود که شنیدن رفیق شما تعجب است. این اصل مسئله جای عجب نیست، شنیدن رفیق شما چطور شنیده. ما تا این بدن هستیم محجوبیم، ولی از این بدن بیرون میاییم یا میخواییم بیرون بیاییم، اونم من خیال میکنم با انسانها خیلی فرق میکنه. انسانهای هستن که تو این صحیفه سجادیه هست، تجلا ملک الموت من حجب الغیوب، ملک الموت از حجاب‌های غیب تجلی می‌کند برای شخص محتضر که شخص محتضر او را می‌بینه، یا ملائکه‌هایی را که با او آمدن می‌بینه. خب این دیگه مسلم است که ملائکه‌ها میان برای قبض روح، ارواحی هستن که اینها را در این حال، این دعا اینجوره، تجلا و تجلا ملک الموت من حجب الغیوب، ملک الموت از حجب غیوب از پرده های غیب تجلی می کند برای شخص محتضر. ولی از اون مطلبی که روایات ما پر است و روایات برادران اهل سنت هم هست، داره اینو نقل میکنم برای اینکه مسئله نیست که ما تنها بگیم. روایات ما به قدری زیاد است، تنها در کافی و تهذیب و استبصار و من لا یحضر این چهار کتاب ما در وسایل ما، من یه وقت آمار گرفتم بیش از 40 حدیث بود ظاهرن. مدا سنیان نقل کردن که شخص محتضر، من تردید کردم در روایت که نقل کردم، احتمال میدم که مال سوال قبر باشه. بالاخره روایات ما خود ما زیاد است که وقت شخص محتضر رسول خدا را میبینه. شخص محتضر امیر المؤمنین علیه السلام را میبینه. این دوتا بزرگوار خیلی روایت داریم، عرض کردم حدود 40 تا 50 تا شاید روایت است. در قسمتی از روایات امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه دیگر هم ذکر شدن. البته راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها من احتمال میدم که مال سادات و بزرگوار باشد که اینا فرزندانشون هستن و محرمشون هستند و شاید حضور پیدا کنن. اما راجع به همه دارد رسول خدا و امیر المؤمنین علیه السلام حضور پیدا میکنن. فلذا مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه در این کتاب رسائل او که چاپ شده 4-5 جلد در اونجا رفته تو تعویل این که رسول خدا حاضر می شود یا ائمه علیهم السلام حاضر می شن یعنی چه. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه هم تو بهار اینا بحث کرده، در آخر روایات که نقل کرده اینا بحث کرده. حالا من روایات را می خوانم ببینیم آیا احتیاج به تأویل تفسیر داره. ما بشر عادت کردیم هر چی که به ذهن ما نچسبد تأویلش میکنیم. یه وقتی یکی از رفقای ما گفت آقایان علما این کتب روایات حدیث را چرا پاکسازی به قول ما نمیکنن؟ گفتم یعنی چه؟ گفت خب روایات ضعیف بیرونش بکنن. گفتم یه روایتی هست، این روایت را شما 200 سال پیش 300 سال پیش تو این کتاب میدیدید چی میگفتید؟ روایت داریم در آخر زمان میان خانمهایی که کاسیاتون آریات، کاسیات یعنی پوشیده، آریات یعنی لخت، خانمهایی میان در آخر زمان اینها لباس پوشیدن و لختن. این روایت نه تنها ما نقل کردیم، سنیام زیاد نقل کردن، همین مسند احمد و دیگران هم نقل کردن. به قول مرحوم حاج انصاری خدا رحمتش کنه، من اسمی برم که یه رحمتی اینا حق دارن در گردن شماها، در گردن اسلام و تبلیغ اینا. عرض به خدمت شما، ایشون وقتی که منبر میرفت زمان پهلوی منبر میرفت، هر شهری ترمن میرفت حاج انصاری معلوم بود که حاج انصاری جا منبر میره. این نمیدونم یادتون هست یا نیست، رادیوها را میبستن، شرابخانه ها را میبستن، چی کار میکردن. خلاصه حاج انصاری هر کجا چهل حدیث میخوند رو منبر، میگفت چهل حدیث میخونم بشماری. ما ایشون میگفت که مرحوم مجلسی آمده این حدیث نقل کرده در بهار، کاسیاتون آریات، دیده جور نمیاد، برای اینکه اون لباس های خیلی خیلی ظریف بافت اصفهان اون زمان دست بافت بود دیگه، خب نمیشدن بپوشد و آری باشه، دید جور نمیاد. در حاشیه یک نسخه بدل به قول ما طلبه ها گذاشت، فرمود کاشفات شاید بوده، نساءون کاشفاتون آریاتون، جور میاد دیگه، کاشفات یعنی برهنه، آریاتم یعنی برهنه. خب درست در میاد. حاج انصاری گفت ای غواس بهار انوار اهل بیت اطهار علیهم السلام، باز حاج قافی هم میگفت چرا کاشفات در حاشیه نوشتی؟ میذاشته روایت خودش معنا میکرد. به این برادر گفتم که اگر این حدیث را زمان مرحوم مجلسی میخواستیم پاکسازی کنیم و چیکار میکنیم؟ خط میزدیم دیگه. ولی حالا میبینیم که هست، کاسیاتون آریات میشه. در روایت داریم در آخر زمان مردم سوار میشوند به میاسیر، میان در مسجدها پیاده میشن. میاسیر سابقه گفتن لابد میاسیر یعنی چیزایی که آسون سیر میکنه، تند سیر میکنه، شطور جمازه دیگه، بهتر از اون که خوب پیدا نمیکردن. گفتن پس مردم سوار شطور جمازه میشه در مسجد، یا اسب تندرو مثلا. بعد دو چرخه در آمد، سه چرخه در آمد، موتور در آمد، تیاره در آمد، جت در آمد، دیدیم نه خیلی آسان تر از این میشه. یا آقای میگفت یه شیعه ای در پاکستان به من گفت که میخوام برم نجف، چیزی حرفی چیزی نداری؟ گفتم نه. فرداش میزیم گفت دیدم، گفت رفتم برگشتم. یعنی چی؟ گفت رفتم که میخواست امیر المومنین زیارت کنه، این امام حسین زیارت کرده، برگشتم دیگه. وضو رو از در تهران میگیریم، میریم صاف، میریم حرم امام رضا علیه السلام، میگه مسئله اینی شما اینجا ممکن است غسل احرام بکنید، برید مکه توافتون رو بکنید. ما روایت دست نزنیم. خودش معنا میکنه. یرون من حجب الورا حجب الغیب، اونا از پشت پردهای غیب چیزایی میبینن، ما با عقلمون ننشینیم اینا رو بفاهمیم ببینیم چه جور میشه. میگه رسول خدا مرده، چطور میاد؟ اون وقت اضافه میکنم اشکال را، یکی در مشرق مرده، یکی در مغرب مرده، در یک آن ممکن است 300,000 300,000 500,000 یهو مرده. این چجور میشه که از بولا یحضر؟ اون وقت اینا استباد کردن، گفتن که لابد تأویل بکنیم دیگه، تأویل تفسیر بکنیم. مثلا حالا من روایات را میخوانم، شما ببینید قابل تأویل تفسیر هست؟ یه روایت نیست، دو روایت نیست، ده روایت نیست، 20 روایت نیست، 30 روایت کردم، 40 روایت من خودم شخصا آمارگیری کردم. این چجور تأویل تفسیر کنیم؟ ما یه مسئله را اگر بفهمیم حل کنیم، مسئله حله. و این است که در اون عالم، در عالم برزخ، یعنی بعد از مرگ ما تا روز قیامت، همه با روحه، جسم زیر خاک ممکنه پوسیده، اصلا همه کارا با روحه. روح یعنی چی؟ ها اینه بفهمیم مسئله خیلی روشن میشه. نور امیرالمومنین علیه السلام یا رسول خدا بالین یک میتی مثل حضور مادی ماست، اینجور پاش سوار جت بشه بره، با تیل ارز بره. اما بگی تیل ارزش به شرق کرد یا به غرب کرد اشکال بونی. اما اگر گفتیم که روح سنخش سنخه ملک است، روایت را خوندیم برای شما، عزرائیل گفت دنیا در دست من مثل یه تقرانی، یه دوزاری، یه پنجزاری، تعبیر مال منه، یه درهم مثل کف دسته. این دور و نزدیک داره. بگیم که کجای دوزاری حاضر شد؟ دوزاری دور نیست، دوزاری بر شما دور است، ولی بر کسی که او سلطهش مثل سلطه در روایت داریم روح را پرسیده، میفرماد روح مثل خورشید میمانه، خودش یه جا، نورش همه جا. بازم امام مثل زده، چون حقیقت روح را طرف نمیتونسته بفهمه یعنی چه. اگر ما، البته روح ما را میگیم، روح من شما را میگم، نه روح امام را، پیغمبر را، اون از این مسئله دیگه. بازم این مسائل را، روایات را که تعبدیست، نباید با عقل خودمون بسنجیم. جسارت نبود میگفتم با عقل ناقصمون بسنجیم. ما میگیم امام صادق علیه السلام فرموده من میام، میاد رسول الله همه جا حاضر میشه. من از شما یه مسئله بپرسم، شما همه جای دنیا یا امام زمان میگید؟ این امام زمان که شما میگید میشنوه یا نمیشنوه؟ اگر نمیشنوه چرا دروغکی میگید؟ اگر میشنوه کجاست بشنوه؟ شرق بشنوه یا غرب بشنوه؟ یه بنده خدای، از روایات در این باب زیاده، یه بنده خدای مقدسیش گل کرد، گفت با داداشم با هم رفتیم مدینه، به داداشم گفتم که شما میای بریم خونه امام صادق علیه السلام؟ این شیعه بوده، داداش سنی بوده، اون یکی منحرف بوده. گفت من اصلا رفتن خانه امام صادق را بدعت میدانم، جایز نمیدونم. گفت من رفتم و قضیه را به آقا نقل کردم. آقا فرمود به این داداشت بگو این مقدسی شما در سر فلان چشمه کجا بود؟ همین چیزی دیگه نفرمود. فرمود به این داداش بگو مقدسی شما سر فلان چشمه کجا بود؟ گفت آمدم منزل، گفتم که به قول ماها رفیق چیکار کردی سر فلان چشمه؟ تا اسم چشمه را شنید گفت که چی؟ فلان؟ گفتم بله، امام صادق علیه السلام. من گفتم که ایشون داداشم آمدن و خونه شما را بدعت میدونه. گفت بگو مقدسی شما سر فلان چشمه کجا بود؟ این یعنی چه؟ چی جوره؟ امام موسی علیه السلام فرمود من برای، در اون روایت فرمود من برای دفن شتیتم میام نیشابور. یا امیر المومنین علیه السلام برای دفن سلمان می آید مدائن. امام سجاد علیه السلام از کوفه برای دفن پدر میاد کربلا. امام رضا علیه السلام از مدینه میاد بغداد. امام جواد علیه السلام از مدینه میاد مرو. این شعر را میخوانم جسارت میشه. کار نیکان را قیاس از خود نگیریم، اونا یه جور دیگه است. حالا من عرض کردم جور دیگه، اونا جور دیگر، نه هیچی اونا نمیگیم. ما میگیم روح همه ماها از این بدن که بیرون آمد. یه آقای میگفت که نمیدونم چرا این بود صحبتمون اینجور آمد، میگفت من تبریز رفتم، آدم متدینی نیست، میگفت رفتم مسجد نماز مغرب شا خوندم، اومدم بیرون رفتم چیلو کبابی غذا خوردم، اومدم دیدم که اول شب که نمیشه خوابی، همونطور نگاه میکردم دیدم که یک سینماییست که از اون برنامه هاش مثل که چیز خلافی توش ندیدم. رفتم تو نشستم و تماشا کردم، اومدم تا رسیدم مسافرخانه و دراز کشیدم خوابیدم، پدرم را خواب دیدم. پدرش عالم بزرگواری بود. دیدم آمد، گفت پسر اونجا چرا رفتی؟ گفتم بابا والله بیکار معطل ویلون موندم رفتم. گفت آدم ویلون بمونه همه جا میره؟ بعد اینه گفت، گفت من مراقب عملهای تو هستم، حواست جمع باشه. چجور مراقبه؟ قصه برماد شیخ عباس با مرحوم محدث زاده، که مرحوم محدث زاده میگفته که یه آقای تاجری من دعوت کرد، از اون ایشون نقل کردم. خب یه دهه منزل یک تاجر معلومه، میگفت پدرم را خواب دیدم، مرحوم محدث شیخ را، فرمود که او رباخار نرو منزل او، فردا یه خانم میاد تو را دعوت میکند بپذیر. از خواب بیدار شدم و تلفن کردم به اون آقا، من نمیام. گفت چرا؟ گفتم نمیام دیگه. گفت این خانم هم اومد یه پیرزنی، به این خانم من قول دادم، خب شیخ فرموده بود. اون شخص آمد، اون تاجر، بابا من مردم دعوت کردم، اعلام کردم، گفتم که واقعش اینه پدرم را خواب دیدم، فرموده تو رباخاری. گفت تا گفتم تو رباخاری خیلی شکست خورد. گفت من رباخار خیلی کهنه نیستم، خیلی شلوغ، تازه شروع کرده بودم، توبه میکنم. گفتم دیگه گذشت. رفتم 10 روز برای خانم من بر رفتم. حالا محدث زاده واعظ محترم برای 3-4 تا پیرزن من بر رفته. میگفت تو دلم وقت که آمدم من بیرون دهه تمام شد، یه 100 تومنی مثلا اینجور به من داد. تو دلم از حاج شیخ کلایه کردم که خدا بیامرز این چه حوالی بود به من دادی. مثلا آخه یه ده هست این. میگفت آمدم گلایه کردم، ما عجولیم دیگه، آمدم منزل دیدم یه پیرزنی آمد، گفت آقا من از اون پامنبریای شما هستم که خانه فلان خانم میومدم، یه پولی آوردم به شما بدم، نه مال ما هست، نه خمس هست، نه مظالم هست، فقط از مال طلق خودم هست، میخوام تقدیم کنم خدمت شما. پول منبرم را داد و رفت. دیدم حاج شیخ حوالش بد نبوده. ما ها خیال میکنیم که هرچی مثل ما نیست، الان ها الان مثل ما نیست دیگه خبری نیست. حتی ما انسان ها اینجوری میگیم هر کس مثل ما نیست ناقصه. مثلا تمام حیوانات میگیم شعور نداره. شعور نداره. در روایت داریم حیوانی که از همه حیوانات بیشورتر از خدا را میشناسد. یعرفن له ربن. روایات تقریبا متواتر داریم که هیچ مرغی شکار نمی شود مگر از تسبیحش غفلت می کند. حضرت سلیمان، حضرت داوود منطق دیر بلد بودن. اون مورچه چی تو حرف زد؟ واقعا چه مورچه مولای بوده ها؟ آخ ما میگه مورچه چیزی نمیفهمه. یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. این میفهمه مورچه سلیمان جلال دارد، میفهمد سلیمان عمدن کسی را لگد مال نمی کند. ببین و هدهد با حضرت موسی چجور حرف زده؟ گفت چه تو که من سبع این بنا و این یقین. حضرت سلیمان که بازخواست کرد چرا نیستی و کجا رفتی، چرا بی اجازه رفتی اینا، گفت برات خبر خوب آوردم، عجب خبر. من نبع این سبع و نبع این یقین، اونجا یه خانومی هست سلطنت میکند دیر چنان، اون وقت بت پرست است، خدا نمیپرسته. شروع کرده توحید میگه هدهد. آیه قرآنه، ما میگیم هدهد چیزی بلد نیست چون مثل من نیست. ما خیال میکنیم که این موجودات مسجد که ما نشستیم آجراش چیزی بلد نیست، جامده دیگه، پس چطور شهادت میده روز قیامت؟ خدا میفرماید و این من شیئن، شاید آیه را من حافظم خوب نیست، یسبح بحمده ولکن لا تفقهون. تمام موجودات خدا را تسبیح میگوید، شما حالیتون نیست. فاش تسبیح جمادات آیدد، وسوسه تعویلها بزدایدد. ما محجوبیم از اسرار عالم، نه اینکه عالم اسرار ندارد. ما از این بدن، از این ماده که دورتر شدیم، اون وقت میفهمیم که رسول خدا چطور حاضر میشه، شاید بفهمیم امیرالمومنین سلام الله چطور حاضر میشه. استبعاد هیچ دردی را دوا نمی کند. این چجور میشه؟ آری میشه. شما این همه میرید حرم امام رضا علیه السلام، متوسل می شوید، حاجت می گیرید، چی تو می شه؟ اون علل مادی کجا میره؟ اون سرطان و خونی با چی خوب می شه؟ اون افلی چی تو شفا پیدا می کند؟ یکی از دوستان ما می گفت از اینجا کربلا می رفتیم، یه رفیقم همشهری داشتیم لال بود، مدت ها لال بود، ولی تا رسید حرم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه زبان باز شد، شروع کرد به حرف زدن. چطور شد؟ بنده ها اونجا اعصاب چطور به هم وصل شد؟ استبعاد کردن که دردی را دوا نمی کند. که ما باید دنبال برهان بریم، دنبال دلیل بریم، ببینیم که آیا دلیل هست نیست. یه روایتی است از ابی بصیر، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما معنا قول الله تبارک و تعالی فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون. این آیه معناش چیه؟ وقتی که جون به حلقوم رسید و شما نگاه میکنید، فرمود ان نفس المحتضر اذا بلغت الحلقوم و کان مؤمنا، وقتی که نفس مؤمن، روح مؤمن به حلقوم رسید یا جون به اینجا رسید و مؤمن باشد، را منزله فی الجنه من الجنه، جای خود را در بهشت مشاهده می کند. اون وقت به مامورا میگه یه مختصر به ما مهلت بدید، من برگردم به اهل دنیا اون چی دیدم بگم که من چه ها دیدم. یه نفری بود شامی بود، می اومد از شام در مدینه میموند، خدمت امام باقر علیه السلام، جلسه امام باقر علیه السلام حاضر میشد. یه روزی عرض کرد که البته روایت خیلی وقت دیدم حتما پسی پیش خواهد شد، به امام علیه السلام عرض کرد آقا من مرید شما نیستم، مثلا یه وقت خیال کنید من شیعه شدم مرید شما شدم، نه من مرید همین عمر و ابوبکر و خلفا و ابو حنیفه و اینا، من مرید اونا هستم، ولی مجلس شما خوشم میاد، مجلس بیخاره، گل بیخار جهان مردم صاحب هنرند، مجلس شما خار نداره، موزی نیست، میام این جای خورده مینشینم. آمد آمد آمدی، یه روزی حضرت تو مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود، خبر آوردن که یه ابن رسول الله این شامی مات، اون رفیق شامی مرد و وصیت کرده است. ببین همنشینی چقدر اثر داره، اینا همش شما جوانو از همنشین غفلت نکن، سعی کنید با خوبا بنشینید. عرض کرد که اما وصیت کرده شما براش نماز بخوانید. حضرت فرمود حرکتش ندید تا من بیام، ممکن است هوای مدینه سنگینه در او تصرف کرده باشه، هوای شام لطیف بوده، آمده مدینه مونده، هوا او را گرفته. حضرت ولی پاشو دو رکعت نماز خوند، و دعا کرد و راه افتاد. رفتید که این شامی پاشده نشسته، تا چشمش به امام باقر علیه السلام افتاد گفت آقا من الان مرید شما هستم، مؤمنم، من امامت شما را قبول دارم، چون من یقینم مردم، من قبض روح هم کردم، ولی مرا قبض روح کردن، روحم را از بدنم جدا کردند، شنیدم، خودم شنیدم کسی گفت این روح را برگردانید، محمد ابن علی میخواهد اینجا، این مردم میگه من برگردانید، من بگم چه خبر است. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. تا میخواد بمیرد و نفسش نزدیک جدا بشود میبیند مقام خودش را. یه روایتی از امام صادق علیه السلام، روایت دیگر این است که اذا بلغت نفس احدکم هاذه، وقتی که نفس شما به اینجا رسید، قیل له، اون وقت مژده میدن، ولی کی مژده میدن ذکر نشده سا، قیل له اما ما کنت تحذر من هم دنیا و حزنها فقط امنت منه، اون هم غم دنیا که میترسیدی دیگه تمام شد. بعد مژده میدن، میگن رسول خدا جلوتر است و امیر المومنین فاطمه زهرا امامک، اینا جلو هستن، کنه مثل این که اینا جلوتر آمدن، مژده بدن که رسول خدا و فاطمه زهرا و امیر المومنین علیه السلام هم سر راه هست. صالح ابن میسم نقل میکند از یه مردی، میگه سمع علیان از امیر المومنین شنید، یقول والله لا یبغزنی عبد ابدا یموت علا بغزی الا رعانی اند موته حیث یکره، قسم به خدا کسی من دشمن نمی دارد که با دشمنی من از دنیا برود مگر در هنگام مرگ مرا خواهد دید، اما حیث یکره، جوری که خوشش نمی. ولا يحبني عبد ابدا فيموت على حبي، عبدی با حب من نمی میرد مگر اینکه این دل موت مرا میبیند، حيث يحب، اون جایی که خوشش میاد، طوری که خوشش میاد. این روایت مال کافی است، یعنی در کافی مرحوم کلینی نقل کرده. روایت دیگر باز مال کافی است، می فرماید امام صادق علیه السلام فرمود از شما قسم به خدا، خدا عمل را قبول می کند، چون شرط قبولی اعمال ولایت حضرت امیر دیگه. در زیارت جامعه هم می خونید شرط قبولی اعمال ولایت حضرت امیر است. یه روایتی هست اینا بگم عیب ندارد، راوی از امام می پرسد این حدیث صحیح است؟ یقال لمحبی علی اعمل ماشد، به دوستان امیر المومنین میگن هر چی دلت میخواد بکن. حضرت فرمود بله. راوی مثل ما معنا کرد. بعضی ها میگن که علی دارم چقدر دارم، اینجور میگن. راوی اینجور معنا کرد، فرمود یعنی شما میگید اعمل ماشد و این زنا زنا کن. حضرت فرمود نه، معنای حدیث نیست، به دوستان امیرالمومنین میگوین هر چه عمل خیر میخواهی بکن که قبول میشه. اعمل ما شئت من الخير فانه يقبل منك. شرط قبول اعمال قبول ولایت امیرالمومنین علیه السلام است. وقتی قبول کرد اون وقت نماز بخواند، قرآن بخواند، روزه بگیرد. فرمود والله از شما قبول خواهد شد اعمال، ولکم والله یغفر، خدا شما را میامرزد. لیس بین احدکم و بین ان یختبت و یرس سرور و قرت العین، نیست بین شما و بین این که عرض به خدمت شما مورد غبطه واقع بشود و چشمش روشن بشود تا نفسش به اینجا برسد. حضرت به حلقو اشاره کرد. بعد فرمود ایزا کان زالک وحتذر حذره رسول الله صلی الله علیه و آله. وقتی که روح به اینجا رسید رسول خدا حاضر می شود، امیر المؤمنین جبرائیل ملک الموت حاضر می شود. فیاد نومنه علیون علیه السلام امیر المومنین نزدیک میاد، فیقول یا رسول الله این نهادا کانه یحب بنا اهل البیتین، از دوستان ما بود. فاحب بهو، شما هم را دوست بدارید. رسول خدا میفرماد جبرئیل این دوست خدا و رسول اهل بیت رسول بود، تو هم را دوست بدار. وقت جبرئیل به ملک الموت میگد که این مرد که میمیرد دوست خدا و رسول اهل بیت رسول بود، او را دوست بدار و مدارا کن با او. و وقت ملک الموت نزدیک میاد میگد که خودت را از آتش جهنم خلاص کردی و کارت به قول ماها کارت براءت گرفتی، تمسکت بالعصمت الکبرى فی الحیات الدنیا. خب این روایت و روایات دیگر، من برای اینکه اشتباه نشه میخوام یک قیدی که بعداً خواهم زد الان اینجا بزنم. فرمود که ولایت ما بی تقوا نمیشه. در میان مسلمان ها یک قولی پیدا شد که ائمه ما با این قول عقیده خیلی مبارزه کردن، این آقایان اهل علم میدانن، به نام مرجعه. مرجعه یه مسلمان های درباری بودن، می گفتن لا اله الا الله بسه، مثل بعضی از درویش های ما زمان شاه می رفتن از دست قطب یه مثلا نقل می خوردن دیگه می اومدن هر غلطی را می کردن، فلذا استاندار، فرماندار، رؤسا نوعا از اون قبیل بودن، چون با اونا می ساخت این تدینی که دلشونو خوش بکند و بهشتم بخرد و هر غلطی هم خواست بکند با این عقیده می ساخت. میان ما عرض کردم بعضی از عقاید صوفیه و دراویش و اون زمان به نام مرجع بودن و دستگاه ها از اینا حمایت می کردن و تبلیغ می کردن. در روایات داریم جوان ها را دریابید که مرجع نبردشون، مرجع گولشون نزنه. در مقابل این ائمه ما شدیداً مبارزه کردن با این عقیده، فرمودن اینجور نیست، لا تنال ولایتنا الا بالتقوا، ولایت ما بی تقوا نمیرسه. اون وقت فرمودن ایمان چند تا رکن دارد؟ بچگی یاد گرفتی دیگه. ایمان عقد بالقلب، در دل انسان باور داشته باشد، درسته؟ و اقرار باللسان، با زبان هم اقرار بکند. یک دیگه چی؟ و عمل بالارکان، جز ایمان حساب شده. اصلا عمل جز ایمان حساب شده. ما اگر اونجوری که بعضیا میگن امیرالمومنین دوست بدار، اهل بیت دوست بدار کافی است، اون وقت خود امیرالمومنین چرا این همه گریه میکرد؟ امام صادق علیه السلام چرا این همه گریه میکرد؟ اهل بیت علیه السلام چرا این همه از خدا میترسیدن؟ خدا چرا فرمود از این نما یخش الله من عباده العلماء؟ ما باید خودمون را کوشش کنیم به اونا نزدیک بکنیم. نگید اگر خوب شدیم پس شفاعت چه حاجت. نه، سلمان هم احتیاج به شفاعت دارد، پایین تر از سلمان هم احتیاج به شفاعت دارد. ما هر چه سعی کنیم معصوم که نیستیم که. ما باید خودمون را همسنخه اونا بکنیم. در نامه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام به عثمان بن حنیف نوشته، اونجا آقایان علما لابد رو منبرم زیاد خوندم، فرمود الا و ان لکل امام معموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه. هر معموم یه امامی دارد که از نور او استفاده می کند. الا و این امامکم قد اکتفا من دنیا به تمری و من طعمه به قرصی. الا و انکم لا تقدرون علی ذلک ولکن عینونی ببرم و اجتهاد و عفت و صدا. امام شما در دنیا زهد کرده است، از لباس به دوتا قناعت کرده است و از غذا به دو تا قرص قناعت کرده است. شما نمیتونید این کار را بکنید، ولی عفت داشته باشید، ولی به قول ما تقوا داشته باشید. فلزا من اینجور معنا میکنم، به حضرت نسبت نمیدم، یعنی پلوتون بخورید، چلو مرغتون هم بخورید، کباب برگتون هم بخورید، فرشهای عالی هم داشته باشید، خانه های خوب هم داشته باشید، اما معصیت نکنید. همین، گناه نه، حقوق را ادا کنید. من از این جمله که در زیارت عاشورا آقایون میخوانن، اینی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم میترسم. اونها که من دلشون را میشکنم، این درسته؟ سلمون لمن سالمکم شدن؟ حق اونهایی را که من از بین میبرم سلمون لمن سالمکم شدن؟ و ولی لمن والاکم و عدو لمن آداکم. با دوستان امیر المومنین آدم بدی کند، حق دوستان امیر المومنین علیه السلام را از بین ببرد، مثل دزدی که میگه خدایا به تو توکل کردم. آخون کسی که من اذیتش میکنم، اونم ولی یه امام حسین است، اونم ولی یه امیر المومنین است. من حقوق را ادا نکردم، در حقیقت خاطر شریف امیر المومنین را رنجیده میکنم. مثل که زیاد حرف زدم. یه صلوات خواهدم. آقای میبخشید من یه 10 دقیقه دارم.